أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با جواز تقدیم اعمال مکه بر وقوفین و اعمال منا بود. بعد از این که ادله رو بررسی کردیم و عرض کردیم که در حال اختیار تقدیم جائز نیست، اما در حال ضرورت برای معذورین در صورتی که عذر شرعی یا عذر عرفی داشته باشند و یکی از عناوینی ره که به عنوان عناوین پنجگانه در روایات ذکر شده داشته باشند، مثل اینکه بانوانی که ترس از حیض یا نفاس داشته باشند و همینطور پیران کهنسال، مریضها، معلولها و کسانی که احتمال میدن یا علم دارن، البته تعبیر امام این بود که علم دارن که تا آخر ذی‌الحجه نمیتونن اعمالشون رو انجام بدن، اینا معذور حساب میشن و میتونن طواف رو مقدم بر وقوفین و همینطور اعمال منا انجام بدن. روایات رو بررسی کردیم در رابطه با طواف، حرفی نیست، این جواز تقدیم ثابت شد. گفتیم خیلی خوب، فقط طواف و نماز طواف که نیست، سه تا عمل دیگه هم هست، اونا رو هم جداگانه بررسی کنیم. خب اون چه که در عبارت امام راحل بود، همه پنج عمل رو یکاسه کردن ایشون، منتها چون اختلاف در سه عمل دیگه هست گفتیم اینا رو جدا کنیم. یکیش سعی بود که جلسه گذشته مفصل بررسی کردیم، گفتیم خب سعی با طواف متفاوته، برای اینکه مطاف جزء مسجد الحرامه به خلاف مسعا که خارج از مسجد الحرامه، لذا اگر کسی عذر شرعی داشته باشه مثل بانوان حائض و نفسا، اینا متمکن از ورود در مطاف نیستند، ولو ازدحامی نباشه، ولو زحمتی براشون نباشه، عذر شرعی دارن، اما نسبت به مسعا عذری براشون نیست، معذور نیستند. فلذا تفصیل قائل شدیم در رابطه با سعی که اگر عذر عرفی باشه، معذور عرفی باشه، و در این معذوریت عرفیه هم ملاکمون خستگی و عجز باشه، بله سعی رو هم مقدم بکنیم، و الا اگر ملاک ازدحام باشه، اگر ملاک ازدحام باشه گفتیم سعی با طواف متفاوته، در طواف چون هم اصل طواف هم تکثیر طواف استحباب داره، لذا ازدحام هست، اما در سعی چه بسا ازدحام نباشه و طرف بعد از انجام اعمال منا و وقوفین بتونه راحت بیاد اعمال رو، یعنی سعیش رو انجام بده. بعد از سعی بریم سراغ عمل دیگر، این رو هم امروز بررسی کنیم و از ادله استفاده کنیم حکم رو، تا بریم سراغ مسئله بعدی. امروز بحث اینه که آیا تقدیم طواف نساء و نمازش، البته خب عزیزان اینو بین پرانتز میدونن دیگه، طواف که گفته میشه طوافی نماز رو داره، این که ما تصریح میکنیم چون بعضی از دوستان گاهی فاصله میفته یادشون ممکنه بره، والا لازم نیست بگیم و طواف، خب و نماز، طواف که گفته میشه نماز هم همراهش هست. پس آیا تقدیم طواف نساء هم مثل طواف حج برای معذورین جائز یا جائز نیست؟ جائز یا جائز نیست؟ اول بریم سراغ جایگاه این حرف در بین فرمایشات بزرگان فقها. عزیزان من توجه کنند، مرحوم ابن ادریس هلی در کتاب سرائرشون جلد 1 صفحه 624 ابتدا قول به جواز رو، جواز تقدیم رو از کتاب نهایه شیخ طوسی نقل میکنه. پس میفهمد که شیخ طوسی در زمره کسانی است که تقدیم طواف نساء برای معذورین رو تجویز کرده، جائز میدونه. اما خود مرحوم ابن ادریس این نظر رو رد میکنه. فهمد که اما به نظر ما این تقدیم در طواف نساء جائز نیست و تعلیل هم میکنه عدم جواز رو. عبارت رو خواهم خوند. میگه بابا اعمال حج به عنوان اعمال عبادی مرتبند، هر کدوم جای خاص خودش رو از نظر زمانی و مکانی دارند، نمیشه مقدم رو مؤخر کرد یا برعکس مؤخر رو مقدم کرد. هر کدوم جای خودش، مقدم باید مقدم باشه، نمیشه مؤخر بشه، مؤخرم باید مؤخر باشه، نمیشه مقدم بشه. این مراعات ترتیب تعبیریشون یکی از اصول مذهبه. اصول مذهب از جمله ریشه های مذهب تشیع اینه که در اعمال عبادی، عبادات توقیفی هن، اونگونه که وارد شدن باید انجام داد، نمیشه جا به جا کرد. و مدعی وجود اجماع برای این مطلب هم هستند. این نکته رو توجه کنن عزیزان، مرحوم ابن ادریس در رابطه با طواف نساء این استدلال رو میاره که اینا امور ترتیبی‌اند، هر کدوم جای خودش باشه مطابق با اصل مذهبه، موافق با اجماعه. اما دقیقا در بحث سعی و طواف حج همین مطلب رو داره ایشون، اونا رو هم تجویز نمی کنه. بعدم وقتی میخواد بگه چرا جایز نیست مقدم کردن طواف حج، چرا جایز نیست مقدم کردن سعی، مثل اینجا که میگه جایز نیست مقدم کردن طواف نساء، یا این امور عبادی ترتیبی هن و انجام هر عمل در جای خودش بر اساس مقتضای اصل مذهب و مطابق با اجماع. عبارتیشون رو ببینید، عرض کردم در صفحه 624 از جلد اول سرائر، بعد از رد قول شیخ که شیخ قائل بر جواز شده بود، عبارتشونه: و صحیح انه لا يجوز تقدیم المؤخر ولا تأخیر المقدم. حق مطلب اینه که ما نه مقدم رو میتونیم مؤخر کنیم و نه مؤخر رو میتونیم مقدم کنیم. خب طواف نساء جاش بعد از وقوف این اعمال میناست، ما که نمیتونیم الان مقدم کنیم. پس صحیح این است که لا يجوز تقدیم المؤخر ولا تأخیر المقدم من افعال الحج، از بین اعمال حج، لانه مرتب. برای اینکه حج یه عمل مرتبیه، شما نمیتونید وقوف مثلا در عرفات رو بیار روز اول ذی‌الحجه انجام بدید، یا برید روز دوازدهم ذی‌الحجه انجام بدید، هر چیزی جای خودش. پس لانه مرتب. و هذا یعنی این عدم جواز تقدیم مؤخر و تقدیم مقدم، تقدیم مؤخر، هو الذی تزیه اصول المذهب، این رو اصول مذهب اقتضا میکنه. ما یه سری ارکانی داریم که به عنوان اصول مذهب شمرده میشن، از بدیهیات مذهب تشیع این که نسبت به عبادات حساسن، عبادات رو جابجا نمی کنن، مقدم رو مؤخر و مؤخر رو مقدم نمی کنن. مثل این که شما میگید آقا عدالت، امامت از اصول مذهبه، اینجا هم عدم تقدیم مؤخر و عدم تأخیر مقدم ایشون میگه از اصول مذهبه. عرض کردم بله بله، ایشون گفتم اینجا برای طواف نساء داره میاره، این همین مطلب رو در سعی هم داره، در طواف حج هم داره. بله. و هذا هو الذي تقتضيه اصول المذهب والاجماع منعقد عليه، اتفاقا علاوه بر اینکه از بدیهیات مذهب تشیع اجماعی هم هست. تو اینجا عرض کردم عین این عبارت ایشون در مورد سعی و در مورد طواف حج هم دارن که اونا هم اجازه نمیدادند مقدم بشه. خب این فرمایش ابن ادریس که قائل به عدم جواز شد، گفت نخیر طواف نسا رو نمیشه مقدم کرد، چون که طبق نظرشون سعی و طواف حج رو هم به همین دلیلی که گفتن نمیشه مقدم کرد. اما در مقابل عده دیگر از علما قائل به جواز تقدیم شدند، از جمله مرحوم محقق نراقی در کتاب مستند، مستند شیعه، در جلد 12 صفحه 23 عبارتشون اینه، باز عبارت رو من بخونم براتون. ایشون فهمد که و یجوز و تقدیم و طواف نسائه علل وقوفین، بعد که طواف نسا رو میگه، میگه و سعیو، یعنی سعی مکی بر طواف نسا ها نه بر وقوفین. پس طواف نسا رو میشه بر وقوفین مقدم کرد، یجوز و تقدیم و طواف نسای علی الوقوفین و سعیو، سعی رو هم میشه مقدم کرد، البته مع العذر و ضرورت، در صورتی که متمتع معذور باشه، ضرورت اقتضای تقدیم بکنه. حالا کی ضرورته؟ اون موارد عذر رو اونجا شمرده که من میگذرم ازش، میگه و منها مخافت الحیض الی آخر، از جمله اون موارد ضرورتی که اینه که خانومی ترس از حیض یا نفاس داشته باشه بعد از برگشت از منا و الی آخر، بقیه اون عذرها رو میگه. در ادامه ایشون میگه و قال نادرون، یه فرد نادری، یه قول شاذی که منظورش همون ابن ادریسه، و قال نادرون، یه شخصیت نادری قائل به قول شاذ شده و گفته به عدم جواز تقدیم هی نیزن ایزن، که آقا عدم جواز تقدیم، تقدیم یعنی تقدیم، یعنی تقدیم طواف نسا، این که تقدیم طواف نسا در این هنگام هم، یعنی حتی با وجود عذر هم جائز نیست. هین ازن، یعنی هین از کان معل عذر، حتی با وجود عذر هم ایشون میگه ابن ادریس قائل شده که تقدیم جائز نیست که گفتیم. اما ولا دلیل یعتد به، دلیلی که مورد اعتداد باشه یعنی به حساب بیاد نداره. چه دلیلی شما میگید نه حتی در صورت عذر هم نمیشه طواف نسا رو مقدم کرد؟ پس در مقابل ابن ادریس که قائل به منع از تقدم و عدم جواز تقدم شد و میخواست رد کنه حرف شیخ رو که قائل به جواز بود، مرحوم فاضل نراقی قائل به جواز شد، مثل اون که شیخ در نهایه داشت. همینطور مرحوم صاحب جواهر، اجماع رو بر قاعده داره در واقع میگه، عدم جواز تقدیم مقدم، تقدیم مؤخر به تأخیر مقدم. خب باز مرحوم صاحب جواهر هم از جمله کسانی است که قائل به جواز شده در صورت وجود عذر. عبارت صاحب جواهر هم در جلد 19 که جلد 18 و 19ش مربوط به مباحث حج دیگه، عزیزان حتما دم دستشون هست، در جلد 19 صفحه 394 صاحب جواهر عبارت چونه؟ یجوز و تقدیم و طواف نسائه لضروره، اگر ضرورتی بود، اگر عذر شرعی یا عرفی وجود داشت، تقدیم طواف نسا بر اعمال منا جائزه. کما ان الفاضله و غیرهی التصریح به، کما ان که ادعی میگستن به این مذهب مسئله تصریح کردن، گفتن صراحتا گفتن تقدیم در صورت ضرورت جائزه. بل فی کشف اللثام انه مشهور، بلکه محقق اصفهانی کاشف اللثام در کتاب کشف اللثام مرحوم صاحب جواهر میگه، میگه از نظر کاشف اللثام مثلا این جواز تقدیم در حال ضرورت قول مشهوره. بل فی کشف اللثام، در کتاب کشف اللثام، انه مشهور. بازم یه مقداری بحث میکنه، در ادامه خود صاحب جواهر میخواد بگه بالاخره این کتاب کتاب جواهر دیگه. فکر نکنید ما نظر ابن ادریس رو ندیدیم، دیدیم، میدونیم ایشون مخالفه. بذار بعد از این که مطالبی رو میگه، مفهمت خلافن للهلیه ایزن، برخلاف ابن ادریس هلی که او تقدیم رو جائز نمیدونه، ولم یجبزه للاصل، که ایشون میگه تقدیم جائز نیست چون اصل عدم ترجیح هر چیزی شک کرده اصل عدمش دیگه، شک میکنیم آیا طواف نساء تقدیمش جائزه یا نه، اصل عدم جوازشه للاصل، که این البته نظر مرحوم ابن ادریس رو داره میگه. خب عزیزان توجه کنند، اگر ما بودیم و روایات و قائلین به جواز نبودند، کسی مثلا نقل شهرتی نمی کرد، میشه کسب لسان، یا مثلا احیانا نظرات دیگر نمی دیدیم، ما اگر بودیم روایتی هم در این زمینه وارد نشده بود، شک می کردیم، بحث می کردیم که آیا تقدیم طواف نساء که مرتب بر اعمال منا، بر اعمال منا جائز یا نه؟ بر اساس قاعده اگه میخواستیم پیش بریم چی میگفتید شما؟ آدم مثل ابن بله؟ بله. پس قاعده همون حرفی رو اقتضا میکنه، اگر دلیل دیگه این داشتیم قاعده همون چیزی رو اقتضا میکنه که ابن ادریس گفت. اون خیلی خوب، مناسک حج اعمال مرتبند به ترتیب باید انجام بشن و بدون دلیل نمیشه مؤخر رو مقدم کرد. پس توجه کنید، اگر ما بودیم و مقتضای قاعده با قطع نظر از روایات و اقوال علمای دیگر، ما مثل ابن ادریس میگفتیم آقا اصل عدم جواز تقدیمه، نمیشه طواف نساء رو با طواف حج. اگر هم کسی میگه آه در طواف حج گفتیم، در طواف نساء هم بگیم، میگفتیم نه، طواف حج اصلا با طواف نساء فرق داره، حتی اگر در طواف حج هم قبول بکنیم، در طواف نساء یه ذره مقاومت میکردیم، میگفتیم آه طواف نساء ببینید ویژگی هایی داره. اولا طواف نساء جزء افعال حج نیست، شما وقتی افعال حج رو میشمارید طواف نساء فقط برای اینه که بعد از احرام اون مسائل جنسی بر شما حلال باشه، ولی کسی اینو قبلا گفتیم در بحث طواف، بعضی از دوستان اون بحثا رو نبودن، اگر کسی رفت تمام اعمالش انجام داد طواف نساء رو انجام داد، چی میگید؟ میگید اعمال باطله؟ نه، عملش درست، فقط میگیم آقا تو یه کاری کردی که تا آخر اون خودتو گرفتار کردی، فرقی هم نمی کنه چه زن چه مرد، تو خودت رو از مسائل جنسی محروم کردی، نه با زن خودت، نه با هیچ زن دیگه نمیتونی ازدواج کنی خانم، نه با مرد خودت، نه با هیچ مرد دیگه نمیتونی دیگه ازدواج کنی، چون طواف نساء انجام ندادی. اما نمیگیم اون عمره مفردت باطله، عمرش درسته، نمیگیم حجت باطله، حجش درسته. پس اینو در جای خودش مفصل بحث کردیم که طواف نساء به خلاف طواف حج که از افعال حجه، اما طواف نساء از افعال حج نیست، چون از افعال حج نیست بذار اون تعبیری که در مورد افعال حج دارید شما میگید آقا الحج و اشهر معلومات، میگید آقا اعمال حج تا کی باید تمام بشه؟ تا آخر ذی‌الحجه، دیگه محرم وارد شد شما نمیتونید اعمال حج انجام بدید، اما طواف نساء اگه مونده باشه اشکال نداره، چون الحج و اشهر معلومات، افعال حج باید در اون سه ماه هر کدوم در جای خودش انجام بگیره، در شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه، طواف نساء از افعال حج نیست، پس درش وسعت توسعه هست، مثل طواف حج نیست که شما تا آخر ذی‌الحجه حتما باید انجام بدید، مباشرتا هم انجام بدید. باز از جمله پروایی که بس طواف حج از افعال حج به خلاف طواف نساء. طواف حج باید در ماه‌های انجام بگیره به خلاف طواف نساء. طواف حج در صورت امکان نیابت بردار نیست، قابل استنابه نیست، خود طرف تا اونجایی که میتونه باید مباشرتا انجام بده، ولی در طواف نساء میتونه ول کنه بیاد به یکی دیگه زنگ بزنه بگه آقا این وجه نیابه شما طواف نساء از طرف ما انجام بدید. میخواستم انجام بدم اومدم دیدم به مشکل برمیخورم. اینو برای چی گفتم اینا رو؟ توجه کنید، برمیگردم، گفتیم مقتضای قاعده عدم جواز تقدیم طواف نساء حتی برای ما که طواف حج رو تجویز کردیم. چرا؟ چون طواف حج با طواف نساء تفاوت‌هایی داره، این تفاوت‌ها باعث میشه که اینجا زبونمون دراز بشه بتونیم بگیم آقا طواف حج رو دلیل داشتیم، برای طواف نساء تا دلیل نباشه تقدیمش رو تجویز نمی‌کنه. اینم فرقایی که بین این دو تا طواف هست. خب برمیگردم، اون چه که این چند دقیقه گفتم بر اساس مقتضای بگید قاعده بود با قطع نظر از روایات مربوطه. اما معلومه دیگه با وجود روایت دنبال قاعده و حکم عقل و اینا نمیریم، که میریم سراغ روایت، بریم ببینیم روایات چی میگن. دو تا روایت که هر دو هم بررسی خواهیم کرد نظر سند صحیح هستند در این زمینه وارد شدند. یکیش صحیحه علی ابن یقطین هست از امام کاظم علیه السلام که در مورد خائف وارد شده. این صحیحه علی ابن یقطین از امام کاظم در مورد خائف در جلد نهم از کتاب شریف وسائل، جلد نهم باب 64 از ابواب الطواف، حدیث اوله. باب 64 از ابواب طواف حدیث اول. سند رو اشاره اجمالی بکنم، مرحوم شیخ عمر عاملی به عنوان اولین حدیث این باب میگه محمد ابن الحسن، معلومه یعنی داریم از شیخ طوسی نقل میکنیم این حدیث رو از تهذیب شیخ، به اسنادی ان سعد ابن عبدالله که از اشعریون قمی و مورد وثوق و توثیق به نحو خاص شده. سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمدی که گاهی نسخه بدل محمد ابن عیسی الاشعری القمیه، گاهی احمد ابن محمده، او هم که وجه هذه الطائفه است، رئیس این طائفه است، خودش حساسیتی داره نسبت به نقل حدیث، ثقه است. او داره نقل میکنه عن الحسن ابن علی، منظور از حسن ابن علی حسن ابن علی ینل علی ابن یقطینه. علی ابن یقطین دو تا فرزند داره در بین روات، یکی حسن یکی حسین. حسن ابن علی از قدم بعد که میگه ان ابیه، در اینجا اسم کامل شد، اون اب هم معلوم شد، گفتی منظور از حسن ابن علی ان حسن ابن علی ابن یقطین. از پدرش، پدرش میشه چی؟ علی ابن یقطین. این پسر و این پدر هر دو از شخصیت های بزرگن. در مورد پسر میگن آقا کان متکلمن فقیهن، هم متخصص علم کلام، هم متخصص علم فقه، خودش به طور مستقیم خدمت امام رضا رسیده، از امام رضا نقل حدیث داره، اینجا به واسطه پدر البته از امام صادق نقل میکنه، خودش از اصحاب امام رضا و در این حال علاوه بر این توصیق خاص، توصیقات عامه در مورد شخص هم در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده، هم در سلسله هم مشایخ ثقات از اون نقل حدیث میکنند. پس اینم کاملا موجب وسوخ. او داره ان ابیه، گفتم ابیه کی میشه؟ علی ابن یقتین. علی ابن یقتین که باز میگن ثقتون، اونم نه ثقه عادی، جلیل القدر، معتمدون علی، گاهی او رو من الفقهاء الذین یؤخذ منهم الحلال والحرام میگن. به هر حال و پیش امام کاظم هم از جایگاه ویژه‌ای برخورداره این علی بن یقتین. خب سند رو پس دیدیم، سند صحیحی است. خب حالا اینجا علی بن یقتین میگه سمعت ابا الحسن الاول از امام کاظم علیه السلام، ابا الحسن اول خب کنیه امام کاظمه، یقول، امام کاظم میفرمود لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى. از این روشن‌تر سند صحیح، دلالت هم کاملا روشن. علی ابن یقین با این عظمت و وثاقت داره میگه من از امام کاظم شنیدم که امام فرمودن که این دوتا طواف رو، هم طواف حج رو هم طواف نساء رو، میشه مقدم شد. بله قاعده به من گفت مقدم نشه، ولی روایت صریحه در این مطلبه. بازم میخونم، سمعت ابا الحسن الاول از امام کاظم علیه السلام شنیدم که یقول، میفرمود لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء، اشکالی نداره جلو انداختن طواف حج و طواف نساء قبل الحج، قبل از انجام بقیه اعمال حج، یعنی وقوفین و منا، یوم الترویه، در روز ترویه، در روز هشتم ذی‌الحجه که محرم میشن برای رفتن به عرفات، اول بره طواف حج و طواف نساءش انجام بده قبل خروجی الی منا. و کذلک من خاف امرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکه، همچنین کسی که از چیزی میترسه که با وجود اون ترس زمینه برای برگشت به مکه برای اون نیست، زمینه برای برگشت به مکه نیست، این میدونه که دیگه بعدا نمیتونه به مکه برگرده، به اون تاریخ دادند. مثلا فرض کنید ها ویزاش تمام میشه، حالا امروزه، یا سابقه اگه بود مثلا یه دشمنی داشت اون رو تهدید کرده بود که تا در حال احرامی کاری، اگر در غیر حال احرام دیدم، خب طواف نساء که دیگه احرام نمیخواد، از احرام خارج شده روز منا، پس یا مثلا امروزه بگید ویزا تمام شده، ویزا تمام بشه هر جا بگیرن دیگه گرفتار میشه، یا گرفتاریایی داره، تعبیر عامه. لذا امام فهمد که به کذلک من خاف امرا، هر کسی که از چیزی بترسد که لا یتعیأ له الانصراف الى مکه، با وجود اون امر نمیتونه برگرده به مکه، امکان برگشت به مکه براش بعد از اعمال منا نیست، این فرد ان یطوف وجود البیت. اینه به طریق اولا میشه، بله اینجا ان یطوف و یود البیت، این طوافشو بکنه و ودا بکنه با بیت، بگه من دیگه توفیق ندارم بعدن به سنگ بوسید بیام، طواف حجش انجام بده، طواف نساش انجام بده، خداحافظی کنه. ثم یمر کما هو من منا اذا کان خائفا، پس در صورتی که خائف بود از منا میره دنبال کار خودش، دیگه بر نمیگرده به مکه برای انجام طواف نساء، کمان که برای طواف حج بر نمیگرده. این یک روایت. روایت دیگر صحیحه ابی ایوب، این ابو ایوب که کنیه است، اسمش گاهی گفتند ابراهیم ابن عثمان خزازه، گاهی گفتند ابراهیم ابن عیسی الخزازه، لذا در کتب رجالی هم این ابو ابراهیم رو چه ابن عثمان باشه چه ابن عیسی باشه، گفتن یکی ان اینها، این دو تعبیر مال یه شخصیته. حالا عرض خواهم کرد، پس صحیحه ابو ابراهیم که اینجا منظور از ابو ابراهیم کیه؟ ابو ایوب، بله، که عبارت است از ابراهیم ابن عثمان یا همون ابراهیم ابن عیسی. خب این کجاست؟ این باز در جلد نهم از کتاب شریف وسائل، بازم در ابواب طواف، اما این دفعه باب 84 از ابواب طواف، 20 باب بیای جلوتر. باب 84 از ابواب طواف، حدیث 13 این باب که در واقع آخرین حدیث باب 84 میشه. سند رو ببینید، و به اسناده عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب. ابی ایوب کیه؟ ابراهیم ابن عثمان. نه، همش غیر منصرفه دیگه، هم عثمان غیر منصرف، هم ابراهیم غیر منصرف، هم ایوب غیر منصرف، رضا دردشون به فتح هست. پس ان ابی ایوب، اب اضافه شده به ایوب، دردش به فتح، ابی ایوب. خب این ابو ایوب کیه؟ عبارت از ابراهیم. ابراهیم پس بدل یا عطف بیان برای اب که مجرور به ان بود، لذا میشه ابراهیم. نه، ابن صفت ابراهیمه، لذا ابن رو مجرور خوندم به کسره، تو مشکلی نداره. اما ابن اضافه میشه به عثمان، عثمان هم غیر منصرف علمیت داره و الف نون زائده، میشه عثمان. نه، پس ان ابی ایوب ابراهیم ابن عثمان الخزازه، که گفتیم این ابی ایوب، گفتن آقا حزاز اومد، این هم تصریح شده به وساقتش، گفتن ثقه است، هم گفتن آقا این اصلا کثیر الروایه است، از جمله کسانی که روایت زیاد داره، لهو اصل و اصلا کتاب روایی داره که دیگران از اون نقل میکنن. علاوه بر اینها توصیفات عامه در موردش هست، سند صحیح هست. قال کنتو این دبی عبدالله، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، از دخل علیه رجلون فقال، اون هنگامی که مردی خدمت امام رسید و گفت اصلحک الله، در این دعا اصطلاحی در دعا، نه اینکه خدای نکرده شما مثلا اصلاح نیستید، خدا اصلاح، نه، یعنی خدا امور رو برای شما اصلاح کنه، و الا خود امام که نه، یعنی انشاءالله که امور بر وفق مرادتون باشه. آقا جان، ان معنا امرأة حائضة، همراه ما در حج زن حائضی است، ولم تطوف طواف النساء، این زن حائض طواف نساش انجام نداده، قبل از اینکه بیاد به وقوفین و منا و اینها طواف نسا رو انجام نداده، حالا اومده اعمال رو انجام داده. فعبل جمال ان یقیم علیها، جمال در واقع وقتا شتردارا منظورن، الان یعنی کاروان، کاروان به نحویه که منتظر اون نمیشه، این مثلا قرار تازه 17 ذی الحجه پاک بشه، تا اون وقت کاروان رفته. پس فعبل جمال ان یقیم علیها، کارواندار امتناع میکنه، خودداری میکنه از اینکه برای او صبر بکنه، برای او بمونه. قال فاترقو، اما جمال میان میرم، من نمیمونم، من میرم. و هو یقول، و جمال به این خانم میگه لا تستطیع ان تتخلف عن اصحابها، که این زن نمیتونه جدا بشه از اصحاب و یارانش. کاروان داره میره، اینم باید با کاروان بره. مثل الان حالا بلیتو گرفتن یا ویزاش تمام شده دیگه، نمیتونه بگه آه من کاری نداره میمونم دو سه روز دیگه میام، بمونه دیگه. معلوم نیست بلیتی گیرش بیاد، اگر ویزا تمام شده دیگه معلوم نیست اصلا اون احترام لازم رو داشته باشه، ممکنه گرفتار بشه، زندانیش کنه، که چرا بیش از موعدت موندی. حالا ولا یقیم علیها جمالها، و کارواندار هم که برای اون نمیمونه. امام فرمود تمزی، او هم بره. تمزی صیغه چهارم ها، یمزی یمزیانه یمزونه، تمزی یه فاعل شد، این زن هم بره نمونه، تمزی اونم بره. فقط تم محجوها، تا اینجا که انجام داده فقط طواف نیستاش مونده، حجش تمامه، حجش کامله. چون قبلا هم عرض کردم دیگه، اصلا طواف نسا جزء افعال حج نیست که بگیم آقا عمل ناقص شد، نه نمیدونم سال بعد بره قضاشو به جا بیاره، نه فقط مونده طواف نسا. و اون چیزی که با طواف نسا برای او حلال میشد حلال نمیشه، ولی اصل عمل مشکلی نداره. خب اینجا اونی که هست، عزیزان توجه کنن، بعضیا خواستن بگن که منظور امام علیه السلام اینه که این میتونه نائب بگیره دیگه، یه نائب بگیره خودش با کاروان بره. خب پس ممکنه گفته بشه که مراد امام اینه که این زن برای انجام طواف نساش استنابه کنه، نائب بگیره و خودش با کاروان بره، مشکلی نداره، اعمالش تمام. اما من از شما سوال میکنم، شما اهل عرفید، اهل فهم روایتید، از کجای این روایت میشه استنابه رو استفاده کرد؟ پس این حمله بر استنابه حمله بلا دلیله. دلیلی بر این که این روایت رو هم بکنیم بر گرفتن نائب نداریم، بلکه این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت میخواد بگه در صورت اضطرار اصلا طواف نسا ساقط، در صورت اضطرار طواف نسا ساقط، عملش هم درسته. حالا وقتی از روایت اینو استفاده میکنیم، میخوایم یه چیز دیگه بگم خدمتتون ها. وقتی دوران امر بین دو چیز باشه، دوران امر بین دو چیز باشه، این که طواف نسا رو مقدم کنه یا اصلا طواف نسا انجام نده، امام داره میگه انجام نده دیگه، در حال اضطرار ساقطه. از این روایت فقه های ما اینجوری استفاده کردن ها. پس دوران امر بین یکی از دو امر، یک به خاطر اضطرار طواف نسا ساقط بشه، دو به خاطر اضطرار تقدیم طواف نسا جائز بشه، کدوم رو اختیار میکنید؟ جواز تقدیم. پس با دقت در این روایت میشه جواز تقدیم طواف نسا رو استفاده کرد. بله دیگه، اصل ببینید، همیشه گفتیم در مباحث فقهی و اصولی شما میگید مقتضای دلیل عقلی این است، یعنی اگر روایتی نباشد. مقتضای اصل این است، یعنی اگر روایتی نباشد. اگر بله، با توجه به صحیحه قبلی هم که خوندیم، نه با توجه به خاطر همین، ببینید عزیز من، این که توضیح میدیم اون صحیحه رو قرینه میدیم، اینجا هم تمام جوانب رو در نظر میگیریم. بله به این راحتی نیست تا نگاه کنیم بگیم آقا این روایت دلالت میکنه بر جواز تقدیم، این روایت خودش دلالت بر جواز تقدیم نمیکنه. ما باید اطلاعات دیگمون رو هم زمینه کنیم تا این جواز تقدیم رو بفهمیم. پس عزیزان توجه بکنن، ولو قاعده اقتضا میکرد حرف مرحوم ابن ادریس رو، ولی از روایات استفاده کردیم جواز تقدیم رو. پس حق همونی است که حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه فرمودن همه اون پنج عمل رو در صورت اضطرار می توان بر اعمال
مقدم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد.